بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. دیروز مستحضرید بحثی رو تحت عنوان ماهیت ربا و اقسام ربا و فرق بین اقسام مطرح کردیم، به عنوان اولین بحث ماهیت شناسی به اصطلاح بحث ربا. سری زدیم به عرف و لغت، دیدیم که در لغت ربا به زیاده، همون که گفتیم در فارسی میشه گفت فزونی، چون میگن اسم مصدره معنا شده. در قرآن در مواردی به همین معنای فزونی زیاده، فقط یک استعمال هست در قرآن که گویا به خود قرارداد مشتمل بر زیاده اطلاق ربا شده، اونجایی که مقابله شده بین ربا و بیع، انما البیع مثل الربا. بعدم جواب داده میشه اینطور نیست، احل الله البیع و حرم الربا. اینم بتون عرض بکنم، ما تو این قسمت فقط دنبال ماهیت شناسی نیستیم، چون این اثر فقهی داره که باید یه جوری روشنش کنه. یه نکته دیگه ببینید این است که تو بعضی از کلمات گویا میخواد از بعضی از کلمات استفاده میشه، اینه که حتی اگر در لغت ربا به معنای فزونی باشه، نه قراردادی که مشتمل بر فزونی هست، اما در شریعت مطهر در ادله تحریم به معنای قرارداد مشتمل بر فزونی. ببینید آقایون، هیچ اشکال نداره که ما معنای لغوی و عرفی ربا رو اون فزونی بگیریم، خود اون فزونی، نه معامله مشتمل بر فزونی، ولی بگیم که در استعمالات شارع اینجوری به کار رفته. مگه نمیشه قانونگذار یک اصطلاحی استعمال فوقش مجاز خوباش؟ یعنی اینم هست که کسی بگه استعمال ربا در فزونی مال لغته، مال عرفه، اما در ادله تحریم به بیع مشتمل بر فزونی یا قرض مشتمل بر فزونی یا صلح مشتمل بر فزونی اطلاق شده باشه. و وقت ثمره این بحث که حالا تفصیلش اشاره میکنم اینه که در ربا آیا خود فزونی میشه حرام یا خود اصل معامله هم حرامه. من اینجا میگشتم ببینم از بزرگان کسی این بحث رو داره یا نداره. خب رگه هایی از این بحث در کلمات بزرگان هست، ولی کسی که به نظر من در این مسئله بهتر بحث کرده صاحب عربه است. مستحضرید که جناب مرحوم طباطبایی استاد محمد کاظم، ایشون رساله مستقلی داره راجع به ربا، حتی چند صفحه بیشتر نیست، شاید 20 صفحه باشه، حتی چاپان فرق میکنه، که آمدن یک چندین رساله ایشون رو که یکیش هم ربا هست تحت عنوان ملحقات عروه چاپ کردن. و اون ملحقاتی که من دارم که چاپ چندین سال قبله، چاپ قدیمی است، حاشیه هم نداره، برخلاف خود عروه که بزرگان زیاد حاشیه زدن برش، دیگه معروف عروه. اون ملحقات که گاهی به عنوان عروه جلد 3، اصلا ملحقات هم نمیگن، عروه جلد 3 یا ملحقات عروه، اولین رسالش رساله رباست. اینا رو توضیح میدم که بالاخره مصادر رو بشناسیم دوستان، وقت حالا از هر طریقی آشنا باشیم با مصادر مراجعه کنیم. ببینید ایشون در اونجا تحت عنوان مسئله 4 در باب ربا این بحث رو مطرح میکنه. ما بحثمون چیستی شناسی رباست، ایشون نه، بحث حکمه. تحت این عنوان که آیا در معاملات ربوی حرام اصل معامله هست یا اون زیاده حرامه، یا تفصیل بدیم بین اونجایی که زیاده جزء باشه که اصل معامله حرامه، یا زیاده شرط باشه که اون زیاده حرامه. خب این در یه مثال خیلی روشن میشه. فرض کنید در یک معامله دو تا کشاورز معامله کردن، گندم گندم، 12 کیلو گندم یکی از کشاورزا داد، 10 کیلو گرفت، مسئله بلد نبود یا غمش نبود، گفت گندمی که میگیرم بهتر از گندمی که دارم میدم، 12 کیلو گندم داد، 10 کیلو گرفت. خب اینجا ببینید یک گزینه اینه که بگیم این معامله حرامه، تعبیر من نگاه کنید معامله حرامه، و طبیعتا اگر گفتیم فاسده هیچ کدوم کالاها جابجا نشده، چون معامله فاسد، معامله باطل، یعنی کأن لم یکن، اینه دیگه. بنابراین نه ایشون میتونه تو 10 کیلو گندم تصرف کنه، نه اون آقا میتونه تو 12 کیلو گندم تصرف کنه. اما اگر گفتیم نه، اصل معامله صحیحه، حتی طبق تصریح برخی ها اصل معامله حرام هم نیست، معامله حلال و صحیح، منتها به اندازه 10 کیلو به 10 کیلو، لذا 2 کیلو اونی که اضافه گرفته باید پس بده، معامله صحیح، با اینکه ربا هستا اشد من از زنا و چیه چی، ولی باید اون 2 کیلو اضافه رو برگردونه، تمام میشه دیگه، همین که 2 کیلو اضافه رو برگردونه تمام میشه، معامله صحیحه، حرامی هم مرتکب نشدن، چون اصل زیاده، اون دادن و گرفتن زیاده، چه اونی که میداد مرتکب حرام میشد، چه اونی که میگرفت، چه اونی که اینو میخورد، اگر خود همون گیرنده باشه، دادنش و گرفتنش و خوردنش حرام، اما اصل معامله صحیح. خب خیلی بحث مهمیه. ببینید در ربا جز بحثای نادر، بحثایی که میشه اول روش گذاشت همین بحثه که آیا اصل معامله فاسده یا نه. ببینید ایشون میگه 3 تا گزینه مطرحه، یکی این که بگیم نه اصل معامله باطل، یکی این که بگیم اون زیاده باطل، چون ربا اون زیاده است. ببینید از اون بحث دیروز ما استفاده میکنه، میگه ربا که معامله مشتمل بر ربا نیست، ربا خود زیاده است. شما مگه تو دلیل ندارید ربا حرامه؟ بگردید اینجا ببینید ربا چیه؟ اون حرامه، اون زیاده رباست. خب زیاده حرام، دادنش، گرفتنش، خوردنش، اما اصل معامله چرا حرام باشه، چرا باطل باشه؟ یک گزینه هم اینه که بگیم اگر به شکل جزء و کل باشه، مثل همین که من الان براتون عرض کردم 10 کیلو 12 کیلو، این بگیم اصل معامله هم خراب میشه، اصل معامله هم باطله چون جزئه. ولی اگر در قالب شرط باشه، در قالب شرط مثالش باید اینجور بزنیم که مثلا دیروز مثال زدم، بگی آقا من 10 کیلو گندم میدم، 10 کیلو هم میگیرم، ولی چون گندمایی که من میدم بهتره، شرطم اینه که جنسو تو بیاری، بالاخره باید یکی بره جنسو بگیره بیاره، جنس جا به جا بشه، مخصوصا اگر سنگین باشه کرایه بخوره، بگه آقا جنسو تو باید بیاری در مغازه من، بعدم جنسی که از من خریدی ببری. معامله برنج کردن 10,000 کیلو برنج متوسط، برنج خوب، میگه البته من چون برنجام بهتر از برنج تو هست، دیگه کرایه و آوردن و ایناش با تو، جنسو بیا بذار تو مغازه من، آماده است از انبار من بردار برو. خب این میبینید جز نیست، 1,000 کیلو 1,000 کیلو یا 10,000 کیلو 10,000 کیلو، فقط یه شرطی گذاشته که شرط حمل باشه به اون جای مشخص، گردن او گذاشته. خب این ممکنه بگیم در اینجا اشکال نداره، چون طرفین میتونن تو برنج تصرف کنن، برنج 10 کیلو 10 کیلو 1,000 کیلو 1,000 کیلو، به این شرط کار حرام است، اینا یه فعل حرامی انجام دادن، آثار فعل حرام هم داره، اما دیگه معامله شون چرا؟ اون میتونه تو اون برنجی که گرفته تصرف کنه، اون آقا متقابلا برنجی که تحویل گرفت میتونه تصرف کنه. ایشون میفرماید که این بحث مبتنی بر اینه که ربا به زیاده گفته بشه یا به معامله مشتمل بر زیاده. بعد باز میکنه میگه از بعضی از کلمات مثل کلام شهید ثانی در مسالک استفاده میشه که ربا در ادله تحریم. ببینید اینو من مخصوصا قید میکنم که ما دیگه لغت شناسی نمیخوام بکنیم، وقت ندید از لغت بر ما بیارید، بگید آقا در لغت اینطوره، داریم میگیم در ادله تحریم. ربا در ادله تحریم به معنای معامله مشتمل بر زیاده آمده، چنان که ظاهر احل الله البیع و حرم الربا اینه، به خاطر تشبیهی که میکنه احل الله البیع یه قرارداده، بعدش هم باید قرارداد باشه، این دوتا قراردادا رو میذارن کنار هم، میگن چه فرقی میکنه، اون کفار هم همین کار میکردن، دوتا قرارداد رو، قرارداد مشتمل بر ربا با قرارداد مشتمل بر غیر مشتمل بر ربا، بعد گفتن این دوتا چه فرق میکنه، خداوند هم جواب داد بی با ربا فرق، یعنی دوتا قرارداد کنار هم، پس ربا میشه قرارداد مشتمل بر فزونی. شهید ثانی حرفش اینه که چون در ادله تحریم به خود قرارداد گفته شده ربا، تمام ادله میریزه رو سر معامله. خب آقایون اگر اون ادله که باش آشنا شدیم، خوشبختانه سیر در ادله دیگه همه جا کمک ما میکنه، اگر اون ادله همش هم لازم نیست بریزه، یکیش هم که بریزه بله کافیه دیگه، چه از آیه قرآن چه روایاتش، میگه دیگه میشه اصلا قائل به جواز شد؟ مگه میشه قائل به صحت شد؟ باید بگیم هم حرامه هم باطله. البته شهید در ادامه سخنش به کلمات بعضی از مفسرین هم تمسک کرده، البته من دقیقا فرصت نکردم خودم مسالک رو ببینم، من معمولا وقتی کسی نقل قول میکنه اینو شما عرض بکنم نگاه میکنم مطمئنشم درست نقل کرده درست نقل نکرده، یه وقت کم و زیاد نشده، اما اینجا فرصت نکردم خود مسالک رو ببینم، ظاهر عروه اینی که داره ادامه سخن مسالکه، حالا مهم نیست اینا دیگه آثار علمی نداره. بعضی به سخن مجمع البیان هم تمسک کردن. در کتاب مجمع البیان آمده که احل الله البیع حرم الربا، ربا بیع مراد بیع غیر مشتمل بر رباست، حرم الربا یعنی بیع مشتمل بر ربا، یعنی یه مفسر بزرگ و ایستاده بر قله‌ای که سه دور بر قرآن تفسیر می نویسد مجمع البیان، اونم با تکیه بر تراث مثل شیخ طوسی از شیعه، مثل کشاف از زمخشری. ببینید خب اینا خیلی فرق میکنه، انسان یه تراثی پشت سرش داشته باشه، آماده تکیه بر او بکنه، خودشم صاحب اندیشه باشه تا اینکه بخواد ابتدا خودش کار بکنه، خب فرق میکنه. اون دومی، اون اولی پخته تر میشه. خب یه همچون آدمی میاد آیه رو به معامله مشتمل بر ربا معنا میکنه و میگه آیه نظر به معامله داره. یک حدیث هم هست لعن الله بائعه و مشتری، که من اینو خیلی نفهمیدم وچه استدلال چیه، و چون حالا نمیخواستم خیلی این بحث رو اینجا، ما اصل مطلب و دنبالش هستیم، خیلی دنبال نکردم، خودتون دنبال کنید. به هر صورت ببینید یک اندیشه اینه، اینو ما کار داریم که ربا در ادله تحریم به خود معامله مشتمل بر فزونی گفته شده. حتما به ذهنتونم میاد که خب این چه مناسبت داره، اگه در لغت و عرف به اون فزونی میگن ربا، بعد ما بگیم به معامله مشتمل بر فزونی بگیم ربا. خب این ممکنه بگیم از باب تسمیه کل به اسم، بگید آقا جز، این که ما تو فارسی میگیم چند سر آیله هستی، سر رو اطلاق میکنیم بر کل انسان، چند سر آیله یعنی چند نفری، سر رو اطلاق میکنیم بر نفر، بله، تسمیه کل به اسم جز، نامی که مال جزه اطلاق بر کل میکنیم، مگه نمیگیم معامله مشتمل بر زیاده، واژه‌ای که مال زیاده هست اطلاق بکنیم بر کل، میشه تسمیه کل به اسم جز، از مجازهای رایجم هست. قرینم باشه چه اشکال داره؟ من الان نمیخوام موضع گیری کنم، الان داریم نقل میکنیم، توضیح میکنیم، در مقام توضیح هستیم نه توجیه یا دفاع. حالا توجیه هم پس ببینید، بنابراین شد که اگر بگیم معامله مشتمل بر زیاده رباست، عدلم اینه، در پاسخ به این سوال که آیا خود معامله حرامه یا زیاده حرامه، باید چی بگیم؟ باید بگیم معامله مشتمل بر زیاده حرامه. اما اگر پارو کردیم توی یک کفش، گفتیم ان للمرغ رجلن واحدا، و گفتیم دلیل نداریم که در خود آیه هم ربا اطلاق شده باشه بر معامله، فوقش میگید این مقارنه و این موازنه چی میشه؟ بگیم چه اشکال داره که در واقع نظر، حالا کفار چی تو ذهنشون بوده مهم نیست، خداوند، جواب خداوند مهمه، که خداوند فرموده باشه اون ربا، ربا یعنی اون زیاده، ما بی رو حلال میکنیم هر چه سود بیاره، فوقش بی انصافیست. چند وقت پیش میپرسن دوستان کسی گران فروشی کنه، گفتیم بی انصافیست، اما نمیشه گفت حرامه، مگه استثناء عناوین صادق باشه، اما زیاده رو شارع حرام کرده، نمیشه گفت احل الله البی یعنی معامله، حرم الربا یعنی زیاده، حجت هم نداریم غیر از این باشه، به خصوص که در لغت هم به معنای فزونیست. آقا اگر این حرف رو زدیم، سید می فرماید در این صورت ممکنه فرق بگذاریم، یعنی مطلقا نگیم معامله باطله، بگیم که اگر در قالب جزء باشه وجود زیاده حرام موجب بطلان معامله میشه، اگر در قالب شرط باشه یه توضیح دیگه داره که بعد خودش میده ما محضرتون عرض میکنیم. حالا اون قسمت اول دوستان، اگر در قالب زیاده باشه، در قالب جزء باشه اون زیاده، چطور میشه بگیم با اینکه ربا به معنی فزونی است و اون فزونی حرامه ولی بگیم سرایت میکنه معامله رو خراب میکنه؟ فکر نمی کنم سخت باشه تصورش بر شما. ببینید اگر جزء شد ما نمیتونیم در معامله جزء رو از جزء اضافه کنیم. ببینید آقا اگر دو تا کشاورز معامله شون به این شکل بود که 10 کیلو گندم در مقابل 12 کیلو، طرف 10 کیلو گندم داد فروشنده، 12 کیلو گرفت، درست؟ به شکل جزء دیگه. اینجا مسمن چیه؟ 10 کیلو. سمن چیه؟ 12 کیلو. میشه گفت سمن 10 کیلوه، اون 2 کیلو سمن نیست، خب سمن دیگه. میشه گفت 2 کیلو اضافیش حرامه تصرف کنیم، اما اون 10 کیلوی اصل حلاله. آخه ببینید اگر معامله صحیحه، صحیحه که تبعیض بردار نیست که آقایون، اگر صحیحه معناش اینه که بفرمایید، اگر صحیحه معناش اینه که 12 کیلو اومده تو ملک بایه، اگرم باطله هیچی نیومده تو ملک بایه، وقتی جزء باشه اینه. نمیشه گفت تا 10 کیلوش آمده 2 کیلوش نیامده. بعد درستش کنیم، وقتی جزء باشه این یه دسته هست، بالاخره یا ملک فروشنده شده یا نشده، و چون بنابر اینه که اون 2 کیلو اضافه ربا باشه، آقا سرایت میکنه کل معامله رو باطل میکنه. اگر جزء باشه اینطوره، جزء باشه اینطوره، ولی اگر شرط باشه، شرط میشه گسست داد. یعنی بگیم سمن و مسمن که 10 کیلو 10 کیلو به فوقش اون شرط باطله. ولذا مرحوم سید میگه اگر گفتیم ربا در ادله تحریم، به خود فزونی میگن نه به بیع مشتمل بر ربا. اگر فزونی در قالب جزء باشه، چون جزء رو نمیشه جدا کرد، به تعبیری که بنده به کار بردم دقت کردید، صحت تبعض بردار نیست، صحت تبعض بردار نیست، و بخوایم کل رو بگیم باید ملتزم به ربا بشیم، ناچاریم میگن نتیجه تابع اخص ماهی چی، همه به هم میریزه، لذا معامله باطله. ولی اگر گفتیم شرط باشه، اگر گفتیم در قالب شرط، مثل همون که مثال زدم باید تو هم کنی، این مبتنی بر یه مسئله دیگه است و اون اینه که آیا شرط فاسد مفسده یا نه. با این اصطلاح خیلی آشنا هستید، مسلم این شرط، بگید آقا شرط فاسدیست، 10 کیلو گندم بهت میدم به 10 کیلو، ولی باید تو جنسو بیاری مغازه من، بیاری تو انبار من جنس برداری بری، این شرط چون فزونیه باطله. میدونید که بعضی از آقایون میگن شرط فاسد مفسدم هست، خب چی دیگه، مثل جزء میشه. ولی اگر گفتیم شرط فاسد مفسد نیست، این معامله میشه صحیح، تصرف هم میتونن میکنن، متا شرط دیگه الزام نداره، وجوب وفام نداره. بعد مرحوم سید گزینه های انتخابی خودشون میگه، میگه اولا من عقیدم اینه که ربا به معنای همون فزونی است، در ادله هم به همون فزونی گفته شده ربا، و شارع ربا که گفته اراده نکرده معامله مشتمل بر ربا. این گزینه اول انتخاب کرد. دو، میگه راجع به این که حالی که بنا شد بگیم خود زیاده، ایشون میگه به نظر من اگر این زیاده در قالب جزء باشه چون نمیتونیم گسست بدیم باطله، اگر در قالب شرط باشه مبتنی بر این که شرط فاسد مفسد هست یا نه. دیگه تو ذهنم نیست آیا ایشونم اون که من یادمه ایشون شرط فاسد و مفسد نمیدونه، ولی روی این حساب نکنید. یعنی حالا اگه تو عبارت اینجا بود یا تو اصل نه نه خوب شد این اظهر هو ثانی یعنی اطلاق ربا بر نفس زیاده اونه. آره این دوستمون ناخودآگاه خوب جایی رفت ایشون، بله اشتباهشون رفت، ولی اشتباه بود که خیر توش بود. ببینید اون اواخر کلام ایشون ها 698 اواخر کلام ایشون قبل از قال بعضون، بله میگه وفسانی فسانی یعنی اگر در قالب شرط باشه مبنیون الا ان شرط مفسدون او لا ول ازهر چی هو بسانی. و این شما باشید مثل آقا سید بزرگوار. ازهر هو بسانی یعنی چه؟ یعنی شرط فاسد مفسد نیست. نه، این وفسانی مبنیون الا ان شرط مفسدون اولا. خب اینجا خوب بود یه نقطه بگذاره ویراستار بره اول خط، اما ظاهرا چی گذاشته؟ یه کاماست دیگه ادامشه. نه، اینجا شما یه نفسی باید بکشید، نفسی که دیگه مطلب تمام شد. این ال ازهر و هو ثانی میخواد به اول مطلب، اول مطلب ایشون دو تا گزینه مطرح کرده که آیا ربا به خود فزونی میگن، البته بخوام به ترتیب بگم به معامله مشتمل بر فزونی یا خود فزونی. میگه ازهر و ثانی که خود فزونی. رضا بعدش نگاه کنید، لان المستفاد من الاخبار حرمت و چی؟ اکل زیاده. اگر این هوستانی به این تک آخر بخوره که این علت ربطی نداره. گوش میکنید، منم که با این قرص و محکمی میگم به خاطر بعدشه، خاطر اینکه بعدش درست بشه. بعدش اگر بخواد درست بشه باید هوستانی بزنیم به بالا. این از اون جایی بود که ممکن بود اشتباه میشه. خب ببینید، ما دنبال این مطلب بودیم که آیا این مطلب مطلب مهمی بود دوستان، آیا در لسان ادله نصوص دینی ما ربا به خود زیاده اطلاق شده یا به معامله مشتمل بر زیاده. بعد خب یه بزرگی مثل شهید ثانی اومد تو صحنه یا مجمع البیان، خب یه مقدار، ولی به نظرم ما باید یعنی دلیل نداریم بگیم شارع از این معنای لغوی خارج شده. اگه بخواد بگید اظهار نظر کلاس چیه، گزینه مختار، باید عرض بکنم که به نظر ما دلیلی نداریم که از این اصطلاح خارج شده باشه. لذا خود زیاده حرامه، خود زیاده. حالا اگه شد زیاده حرام غیر از حرف سید، من آخر مرحوم امام میدونید شاخص در این که تو باب ربا به خاطر منع حیل سخت میگیره، قبلا هم حرف ایشونو براتون نقل کردیم. ایشون یه مسئله داره تر تحریر الوسیله که من آوردم، از کلام ایشون هم استفاده میشه که ربا اون زیاده هست، اون زیاده هست. اون وقت ثمر مهمی هم ایشون گرفته، میگه آقا اگر کسی میخواد قرض بگیره، حتی قرض ربوی، اولا قرض ربوی اون اضافهش حرامه، خود قرضش درسته، نه فقط صحیحه، حرام هم نیست. آخه بعضی آقای اینا رو جدا میکنن، میگن ممکنه حرام باشه ولی صحیح باشه. ایشون میگه نه حرامه نه باطله. ولذا اگر کسی قرض گرفت ولی ملتزم شد که اگه توانستم ریالی ربا نمیدم، یک کسی به بانک مراجعه میکنه، خب بانک، حالا بانکی که ربوی باشه فرض کنید، در نظام ربوی، ولی ملتزمه که زیاده رو نده، اگرم قدرت پیدا کنه اصل پولو برمیگردونه ولی رباشو نمیده، ایشون میگه این قرض صحیح هست. یک، این آدمم به خاطر این قصدی که داره که اگه تونست نده مرتکب حرامم نشده. دو، نمیخوادم اظهار کنه به رئیس بانک که من دارم، آخه ممکنه کسی بگه اظهارش واجبه که بعد اگه طرف دلش خواست بده، نخواست نده. خب اگه اینطور هم اظهار کنه که اون نمیده که، مگر عقلش تعطیله، اون میگه نمیدم بده. ایشون میگه اظهارم نکنه، راست گفتن که واجب نیست که، راست گفتن واجبه؟ نه، راست گفتن لازم نیست، اظهارم نکنه ولی ته دلش باشه که اگه تونست نده. البته اونا بعد میان به زور میگیرن، خب اونا مرتکب حرام شدن. خب این اگر فتوا رو مقلدین، آخه بنده خدا مقلدین امام همین شنیدن که ایشون میگه حیل ممنوعه، خب خیلی این چیزام میره تو بخش حیل دیگه، دستشون بسته میشه. خب این مدل رو بعضی از آقایان دیگه هم دارن ها، حتی کسانی که از عملیات حتی بانکداری جمهوری اسلامی راضی نیستن، میگن ربویه داریم. هنوز هم بعضی ها میگن این بانکداری ما هنوز اسلامی نشده، ربوی است. خب این یه راهکار میشه. شما حالا جالب اینه که من این بر اونورم زدم، این بر صفحه اون بر صفحه، لای صفحه ببینم ایشون استرارم ایشون نمیگه ها، غیر استرار. اصلا یک کسی میخواد به قصد توسعه سرمایه، به قصد توسعه تولید، خرید کارخانه، چی میره یه پولی رو قرض میکنه از بانک، قرض یا از یک کسی قرض میکنه، ولی ته دلش اینه، چون استرارم نداره ایشون. حتی بعضی از آقایون دیگم این مسئله را، آقایون تحریر که بگم دیگه نظر سایر مراجع رو نمیتونید به دست بیارید، شبیه این مسئله با عبارت فارسی در توضیح المسائل مراجع مرحوم امام داره تو کتاب القهر، قهرن اونجا مراجع معاصرم نظر دادن، خیلی از آقایونم که اونجا نظر دادن راجع به این که اگر واقعا قصد جدی نداره که زیاده رو بده، چه بسا دیگه قرض دهنده راضی به چنین قرضی نباشه. ولذا مثل آقای خویی و مدرسه ایشون اونجا حاشیه زدن که نه، اگر قصد جدی نکنه که من زیاده رو میدم، اگر با این وجود میداند که اون طرف راضیه، ممکنه به طرف بگه آقا من قصد جدی ندارم زیاده رو بدم، اون میگه تو قصد نداری ولی من ازت میگیرم، بگه آقا اگرم قصد نداشته باشم راضی هستی من در این قصد تصرف کنم، میگه آره من که ازت میگیرم تا راحت میخوای قصد باشه، اگر اینجور باشه خب اشکال نداره. ولی اگر قرض اون آقا قرض مغرض مبتنی بر ربا باشه و ایشون قصد جدی نداره، نمیتونه در این مال تصرف کنه. ببینید میخوام این عرض بکنم، اصلا فضایی که این آقایون ساختن اینه که ربا رو از اصل قرض جدا کردن. بحثای خوبی داشتیم در بحث امروز، این رو عرض میکنم. آقا راجع به فردا آخرین خبری که به ما دادن، چون در اصول عرض کردم درس بعضی از مراجع تعطیل فردا، درس بعضی از مراجع هست ظاهرا، ما علل حساب هم اصول هم فقه فردا بحث داریم، حالا تا چهارشنبه رو چون خیلی از دوستان میخوان برن تبلیغ، ببینیم چیکار میشه.
این قصد هم که بکنه دست خودش میشه.